خدمت شما هستیم. پرسش پاسخ صفحه 233 و 234. الا ما شاء ربک در آیه 107 امید دهنده بود برای جهنمیان، ولی در آیه 108 برای بهشتیان جای ترس. منظور از الا ما شاء ربک یعنی چیه؟ بله، این که فرموده همیشه در اونجا مندگارن مگر اینکه پروردگارت بخواد، و اونم پروردگارت هر چی که بخوادم فعال و انجام میده و هیچ کس هم نیست که جلوش بگیره. خب حالا این دوتا بینش امکان داره از این آیه فهمیده بشه، یه چیز فهمیده بشه که اهل جهنم یعنی تا زمان مندگاری زمین و آسمان. شما تصور بکنید که اگر این زمین و آسمان دنیا باشه، چون برخی میگن این منظور زمین و آسمان آخرته و بهشت یک زمین داره یک سقف داره، آسمان داره، جهنم هم یک زمین داره یک سقف داره، فرق نمی کنه، سقف همون آسمانه. منظور که اگر بهشت باشه که دیگه هیچی، بهشته و همیشه اون مندگاره. اگر همونجور که ادهی فهمیدن که این زمین آسمان دنیاست، الان میدونیم که عمر دنیا چند میلیارد ساله، عمر آسمان ها و زمین تا حالا خدا میدونه چند میلیارد ساله، و حالا این چند میلیارد سال تصور بکنید که اون اهل جهنم که در لحظه لحظه نفس کشیدنشون اونجوری نفس میکشن، حالا مثلا 20 میلیارد سال عذاب بکشن. و حالا به کل شما امید دهنده بود که بعد 20 میلیارد سال خدا بخواد اراده بکنه و آنها رو با خاک یکسان بکنه و کاملا از بینشون ببره. خب حالا مثلا این امیدش کجاست؟ امیدش کجاست؟ خیلی درناک. این تازه همون چیزی که به قول معروف به ظاهر فهمیده میشه که پس یه روز اینجوری میشه، ولی خب حالا اکثریت قریب به اتفاق دیگه علما این رو مندگار و جاودانه و همیشگی دونستن، و اینجا که ما شاء ربک بیان فرموده هیچ چیزی بدون اذن خدا نیست و خدا خودشه که میخواد و تصمیم میگیره. برای اهل بهشت هم به همین شکل فرموده در آخر، برعکس ما فرموده جای ترسه، اتفاقا اینجا بیشتر جای امیده، چون پایان آیه فرموده عطا ان غیر مجزوز. مجزوز یعنی قطع نمیشه، وقتی که قطع نشه یعنی ادامه پیدا میکنه، یعنی بعد از همون زمین و آسمان هم اگر خدا بخواد از بین بره، ولی اون عطای خدا برای بهشتیان باز ادامه داره، یعنی هیچ وقت قطع نمیشه. زمین و آسمان قطع بشه هم عطا قطع نمیشه، که حالا طبیعتا زمین و آسمان هم قطع نمیشه. این به این شکل در روی 107 و 108 سماوات و عرض آسمان آخرت هست. حالا توضیح دادم که برخی اون رو آخرت میگیرن و برخی دنیا، و اکثریت قریب به اتفاق اون رو به حساب دائمی میگیرن که هیچ وقت پایان پذیر نیست جهنم. و یه رأیی هست که در عرضم به خدمت شما تصور بکنید، برخی هم ذهنشون رفته به این سمت، مثلا 1% از اقوال علما، کمتر 1% که یه روز قطع میشه بعد از اون همه زمان که توضیح دادم. حالا به هر حال اینجوریه، و یه وقتی گولمون نزنه که مثلا حالا اگه یه روز تموم میشه و پس کاری نداره، که راحته. میخونیم در ادامه که این جهنم یعنی چی؟ یعنی یک روزش، اگر بگن یک روز میری جهنم، یک روز میری جهنم، 70 سال عبادت بکن، آدم خوبی باش، برای اینکه یک روز اگر کار خوب یا گناه کردی فلان کردی، تعدی به حقوق دیگران کردی، یک روز میری جهنم، این کافیه که اینو بفهمیمون. یک به خاطر یک روز 70 سال عمرمون جور دیگه تنظیم بکنیم و تا از اون یک روز نجات پیدا بکنیم. این اگر یک روز باشه. جهنم غیر قابل توصیف عذابش، فقط خدا رحم کنه. چرا گفته مادامت السماوات و الارض و قبلش خالدین فیها آورده، مگر آسمان و زمین از بین نمیره؟ و سوال بعد این که برای اهل بهشت هم فرموده لما شاء ربک، یعنی امکان داره کسی وارد بهشت بشه و بعد خداوند محرومش کنه. خب حالا تو یک تفسیر دیگه من جور دیگه به شما میگم، ببینید اونجایی که میفرماید خالدین فیها در مورد اهل جهنم، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، یعنی اینجا افرادی اومدن وارد جهنم شدن و وقتی که وارد جهنم شدن خالدین فیها هستن همیشه، تا کی همیشه؟ ما دامت السماوات والارض. بعد الا ما شاء ربك، از همون کسانی که وارد جهنم شدن الا ما شاء ربك، یعنی بعد از جهنم در میان، خدا هرچی بخواد انجام میده، بعد مدت در جهنم از جهنم در میان. اینم به نحو دیگه که باز هم این معنا درسته، احادیث هم هست آیت دیگه، و به این شکل که خدا بخواد از جهنم در میان. و در مورد بهشت که شما عکسش فرمودید، داخل بهشت انگار کسی میره و بعد فرموده الا ما شاء ربك، یعنی مثل این که از بهشت در میاد، یعنی شما اینجوری تصور کردین. میفرماید و اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها، داخل جنت شد، فی الجنه خالدين فيها همیشگی، ما دامت السماوات والارض، برای همیشه مادامی که آسمان ها و زمین هست، مگر اینکه پروردگارت بخواد. یعنی اینکه برای کسانی که داخل بهشت میشن، اینجا الا ما شاء ربك، مگر کسی که حالا به ظاهر بهشتیه میخواد بره به بهشت، همون اولی کاره، و یه دفعه حکم علیهش برمیگرده، دیگه به بهشت نمیره، اعمالش خیلی بهشتیه، خیلی خوب، کوهی از ثواب، ولی به این یکی فوش داده، حق اون خورده، این کار کرده، کم کم ثوابهاش میره، گناهان اونا میاد، و بعد این یکی دیگه به بهشت نمیره، روانه جهنم میشه. این دیگه از همون افرادی میخوان به بهشت برن، همون اول قبل ورودش استثناء میشه. نمازهای روزانه کفاره گناهان میشود. خیلی از عادات تو گناهان هست که خودمان هم متوجه نیستیم. نماز از ما مراقبت میکنه برای نجات از اینها. خوبه، توجه خوبی کردین. نوشتن که میگه خیلی از عادات گناه در آدم هست، آدم خودش متوجه نیست و امکان داره که اون عادات بروز کنه، فوران بزنه و آدم اون کار انجام بده. مثلا یه شخص تصور بکنید از نظر طبیعتش، فطریش، خانوادگی، وراثتی، نمیدونم، یه آدم خیلی عجوله، خیلی هیجانیه، احساسیه، عاطفیه، زودرنجه، میگه نماز میخونه، همون نماز ازش مراقبت میکنه و دیگه زودرنج نمیشه، دیگه هیجانی برخورد نمیکنه، با فکر کارهاش رو انجام میده. میگه آیا اینجورم میشه؟ شامل اینم میشه؟ بله شامل اینم میشه. یعنی نماز خصوصیتهای بد رو از بین میبره. آفرین، خیلی نکته قشنگی بود. اینم شد 4 تفسیر از این آیه. بس و اون خصلتهای بد چرا؟ چون که واضحه دیگه، این صلاة تنها الفحشاء و المنکر، چه درونی باشه انگیزه و چه بیرونی، هر دوتا رو از بین میبره، آیه قرآنه. و این که وقتی آدم نماز میخونه، دل به خدا میده، دلش قوی میشه، آدم صبوری میشه، تو نماز دعا میکنه قوی میشه، تو نماز قرآن میخونه، از همین قرآن میشنوه، امام میخونه، خودش میخونه، و از این چیزا که داره تو قرآن، از این چیزایی که قرآن تو نماز داره میخونه، داره یاد میگیره، داره قوی تر میشه، در نتیجه از اون خصلت ها و عادت های بد که درش هست اونها رو کنترل میکنه، میتونه برشون مسلط بشه. جزاکم الله خیرا. ابتدای آیه 101 در لحظه به لحظه زندگیمون داره رخ میده و نتایج کارامون رو میبینیم. وقتی نتیجه کار رو میبینیم، فکرش کنیم قبلش چی کار کردیم که نتیجهش این شد، این برداشت نوشتن که درسته. آیه 101 و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم. آره، تو این قسمت، این قسمت آیه اشاره داره به همین که وقتی آدم یه کار انجام میده و در اثر اون کار بدش یه چیز بدی بهش میرسه، یعنی نتیجه کارش. میگین درسته؟ بله کاملا درسته. و همینجور بودن یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم، صحابه رضی الله عنهم، وقتی که مشکلی برشون پیش میامد، یه اتفاقی میافتاد، یه اتفاق عجیب و غریب و غیر مترقبه، فورا به هوش میومدن، فکر میکردن که من چه خلافی شد، چه اشتباهی کردم، چه کوتاهی کردم که اینجور شد. یعنی ابتدا به خودش برمیگشت که چه اتفاقی افتاده. حالا آیا همیشه اینجوریه؟ یه وقتی آدم تقصیر کار نیست و اتفاق میفته، اینجوری هم خیلی وقتا امکان داره اتفاق بیفته. پس قدم اول آدم خودش رو یک وارسی میکنه و متوجه میشه که نتیجه کار خودش باشه. حالا اگر نبود دیگه بذاره برای امتحان خدا، برای امتحان صبر و اینها. خیلی درد داره. این دو صفحه پر از محتوای روشن بهشت و جهنم است. پس نماز یک درس مهم است که باعث نجات انسان میشود. بله واقعا کلن سوره بارکه یهود، اصلا انگار لب مطلب این سوره این بود که سرنوشت انسان ها به چه سرنوشتی دچار میشن. سرنوشت انسان های خوب و داستان پیامبران و نجاتشون که دونه دونه نجات پیدا کردن، و سرنوشت انسان های بد توضیح داد و از همین دنیا بدبختیشون رو گفت و تا قیامت هم بدبختیشون رو داره بیان میکنه و راه حل هم داره میده، آخرش هم داره راه حل ارائه میده که شما چیکار کنید که به اون خوشبختی برسید. آیه 116 خطابش چه کسانی هستند؟ 116 خطابش به ماها دیگه، قرآن خونها، یه درس عبرت، یه ریشه یابی، علت یابی که چرا اونایی که باهوشن این کارا رو نکردن. خطابش ما هستیم. استاد پس چرا میگن که خداوند انسان رو بعد از چند سال عذاب بیرون می آورد؟ اون برا کسی هست که در وسط یه زندگی همراه با ایمان و تسلیم خدا در لابلا این ور اون ور رفته، زیگزاگ زده، کارهایی، گناههایی انجام داده، ولی در راه راست بوده، یعنی خدا رو قبول داشته، با خدا مشکل نداشته، با پیغمبر مشکل نداشته، با قرآن مشکل نداشته، با نماز مشکل نداشته، قیامت رو قبول داشته، ولی گاهی حالا گول شهوتش خورده، گول یه چیزی خورده، این ور اون ور رفته، حق و حق کرده. حالا این آدم مجازات میشه، بعد مدتی در میاد، چون ریشه داره اونجا، ریشه ایمان تو قلبش هست که پیغمبر فرموده هر کس مثقال ذره ایمان تو دلش باشه از جهنم در میاد و بهش میره. ولی چی؟ ولی کسی که نه خدا نه نماز اینها رو باور نداشته، اینها دیگه هیچ وقت از جهنم بیرون نمیان. شما طوری صحبت میکنید که انسان رو از خدا میترسونید. من خودم مثل شما دارم میترسم. من کجا دارم صحبت میکنم که از خدا بترسم؟ قرآن بشارت و انذاره. قرآن یک قسمت برای خوشدلی و خوشحالی، یک قسمت برای ترسوندنه. چون اگر این آدمیزاد ترس پشت سرش نباشه، هزاران کار نکرده میکنه. خب این ترس لازمه یه روانی انسانه، خدا اینجور ترتیب داده و میبینیم دیگه. آیه 107 جهنم، 108 بهشت، همینجور هی میاد هر دوتا با هم دیگه. قرآن اینجوریه، این زبان قرآنه و این مناسب روانشناسی انسان هاست. پس حرفی که در این دو صفحه گفته با قاطعیت گفته شد و انجام میشه. امید ما فقط به همون اعمالمون بستگی داره. پس کسانی که دین ندارن تکلیفشون چی میشه؟ حالا فعلا اونا دین ندارن، تکلیفشون، ما کار نداریم، با خدا برمیگرده. بیان هم فرمود دیگه که اونا تو کاری نداشته باش، که خدا تکلیفشون رو مشخص میکنه. بارها بیان فرمود. آیه 111 قشنگ همینو فرمود دیگه، میگه ما اعمالشون رو بهشون میفهمیم چی کار کنیم، تو کاری نداشته باش. اگر فکر بدی در فکر بیا، ولی حرف رو راست بگی، خداوند از انسان انتقام میگیره. اگر حرف بد تو فکر بیاد و بعد اون رو بگه، دو تا حالت داره. فکر بد اومد. خب بعد اون رو بگه، رو راست بگه، آقا درباره تو الان در ذهن من اینجوری داره میاد و داره الان میخواد فوشش بده، چون بدبینه و اون بدبینی که در ذهنش اومده میخواد توضیح بده. خب نباید توضیح بده دیگه. یا درباره خدای چیزی داره ذهنش میاد بگه همجور. خب نگه، مگه مجبوره که بگه، سکوت کنه. پس فکرهایی بد که در آدم میاد نباید آدم راست همینجور رک باشه و حرف بزنه. بعضی اشتباه میکنن، میگه که انتخاب میکنم من آدم رکی هستم و هر چی دهنش میاد میگه بار آدم میکنه. خب نباید بگه، انتقاد باید سازنده باشه نه مخرب. اگه مخربه سکوت کنه بهتره. و خیلی وقتا اون انتقاد تشخیص خودشه و داره اونجور خودش داره فکر میکنه و تحلیل میکنه، در حالی که واقعیت نداره، آدم رکی و میچسبه. پس این به این شکل نباید اونها رو بگه. ولی خدا از انسان انتقام میگیره، فعلا بحث این نیست. بحث اینه که ما اینو بگیم یا نگیم و تلاش کنیم که دیگه اون کار درسته رو تشخیص بدیم و انجام بشه. الان مردم خیلی بی‌نماز شدن، اصلا نمیترسن، ولی با این آیه ها با جدیت با آدم صحبت میکنن. چرا؟ پس باور ندارن. خب قرآن نمیخونن. نه، قرآن نمیخونن که بفهمن خدا چی گفته. آیات نماز، آیات قرآن نمیفهمن. درد اینجاست. اونایی که میخونند دنبال ترجمه نیستن، از ترجمه بیزارن، خوششون نمیاد، قهرن با ترجمه، فاصله گرفتن با ترجمه، گاهی نه علاقه ای نه چیزی. درد اینجاست. مثلا بحث الا ما شاء ربک رو میتونیم از آیه متشابه در نظر بگیریم. بله قطعا. مثلا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله. تو قرآن میخونی فراموش هم نمیکنی الا که خدا بخواد. یعنی خدا بر همه چی مسلطه. چطور خداوند قوم موسی رو نجات داد ولی بقیه قوم ها رو نه؟ پس فرق وجود داره بین قوم ها. در قوم های گذشته کتاب نپذیرفتن، پیغمبر رو از پایه نپذیرفتن که نابود شدن. اینجا پذیرفتن بعد خرابش کرد. تفاوت اینجاست، به خاطر این اینها عذاب نشدن. پس دلیل داره. اگر بعد از زیگزاگ رفتن انسان مسیر کاملا صحیح رو ادامه بده، بازم عذاب رو تجربه میکنه دیگه. نه، این برانور گناه فلان، گناهان سنگین، و بعد بیاد راه درست، قرآن، نماز، دیگه اون گناهانش که علم یکون میشه، که باز حدیث پیغمبره، حتی با من از ذنب کمل لا ذنب له، انگار هیچ گناهی نکرده و کاملا ازش پاک میشه و به خاطر اون گناهان قبلی مجازات نمیشه. خدا ارحم و رحیمه. اینها معناش این نیست که ما با یک خدای که الان منتظر عذابه، الان این عذاب گزینه اولشه و با این خدا ما طرفیم، اصلا اینجوری نیست. فرموده که رحمت خدا سبقت گرفته بر غضبش و رحمت خداست که همه چیز رو پوشانده و همش رحمت خدا و رحمت خدا و رحمت خدا. غضب و عذاب اونجایی که کسی بخواد از اون رحمت سوء استفاده کنه یا بخواد از دیگران به نفع خودش سوء استفاده بکنه، برای اون شخص عذاب در نظر گرفته شده. و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.